رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی. سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله چشمانداز است و من میرزا سلیم پور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از 40 سالگی خود تجلیل میکند و در این نشر چشمانداز ما به راه تهیه کرده این تشکل عمده مخالفین تاجیکستان خواهیم پرداخت.
پیام روز.
نخستین گروه مذهبی و سیاسی پنهانکار در تاجیکستان شوروی، نیروی اساسی در اتحاد اپوزیسیونی تاجیک طرف دوم صلح سال 1997 با حکومت تاجیکستان، عمدترین تشکل مخالفین کنونی و تنها حزب مذهبی ثبت نام شده در آسیای مرکزی. چنین است یک تعریف کوتاه از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که تاریخ فعالیتش را از بهار سال 1973 از نشست 5 اساسگذارش در منزل قلندر صدرالدین در شهر قرغان‌تپه حساب میکند. این 5 نفر همه از شاگردان قاری محمدجان رستموف ملقب به مولوی هندوستانی بودند که بعد ختم مدرسه دیوبندی هند در منزلش در یک کنار دوشنبه پنهانی از اسلام درس میداد. در آغاز سال 1973 مقامات امنیتی این مدرسه را آشکار کردند و یک هدف 5 نفر جمع شده در منزل قلندر صدرالدین تشکیل حلقه های نوی تعلیم مذهبی و تامین امنیت این درس ها بود. حاجی قلندری صدرالدین در صحبت با آزادی گفت در آغاز تلاش آنها تنها طبیعت معرفتی داشت.
در اون نشست من خودم بودم، سیدالله نوری بود، نعمتالله ایشان بود، زمعوی بود، عبد السلام بود، بعد قاری محمد جان شهید. مسئله که ما در اونجا برداشته بودیم اولا همه بود که چیکار کنیم که مردم را بیاموزیم، مردم به فرهنگ اسلامیشون هر چه که باشه شناسن، چون که بسیار بسیار یک تاریخی قرار گرفتن و بیم فرضی خود همه بدعت خرافات هایی که در اون وقت خیلی زیاد نمانگیری مردم به نام اسلام همه بدعت ها را میدونستن و سعی میشیم بود که سکوت علما را بشکنیم، اما از اینش نمیدونستیم که این پیامه دارد.
در رساله علمی از تاریخ ظهور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آمده است که اسلام سیاسی در عصر 20 معمولاً از طریق شبکه‌های موسوم به حجره و دوره و حلقه‌های درسی گسترش یافته و به تعلیمات علمای چون حسن بنا، سعید و محمد قطب، جمال الدین افغانی و در تاجیکستان به اشعار انقلابی محمد اقبال نیز تکیه می‌کرد. در اوایل سال‌های 90 نهضتی‌ها مسجری از خواب گرانخیز اقبال را در میدان‌ها مثل گیم می‌خواندند. تأثیر درس‌های مولوی هندوستانی نیز در احیای عقیده‌های اسلامی در تاجیکستان اندک نیست و تقریبا همه روحانیان سرشناس امروزه ما شاگردان اویند که بعدها به دو شاخه جدا شدند، پیروان عقاید مجددیه یا نوگرایان که از پس سید عبدالله نوری رفتند و در نهایت در حزب نهضت اسلامی گرد هم آمدند، و قدیمگرایان که مبارزه نوگرایان علیه عادت‌های چون آش سریر تخته در منزل میت را نپذیرفتند. خود مولوی هندوستانی بعداً به تدریج به قدیمگرایان نزدیک‌تر شد و نوری را حکم هم میکرد که به اسلام جامعه سیاسی پوشانده است. برخی مورخان 40 سال نشان دادن تاریخ حزب نهضت را مبالغه آمیز مینامند و میگویند حلقه ها و دوره های بیشتر در سی نوری و پیروانش حتی با وجود فعالیت زیر زمینی هنوز به معنای حزب نیست، چون که تا میانه های سال های 80 یگان هدف سیاسی را دنبال نمیکرد. ابراهیم عثمان میگوید تاریخ حزب باید از سال 1990 که این جنبش باری اول همچون حزب صدا بلند کرد حساب شود.
هر چیزی که تو سال 1990 بود سرخباری با وجود آمدن این حزب است. کوشش تشکیل کردن حزب نیست. هیچ کس در اونجا خودش را حزبی حساب نمی کرد. هیچ کس درباره حزب گپ نمی زد. هیچ ضرر نمی بینند از آن گویند که تاریخ تشکل حزبی ما از فلان وقت شروع می شود، یعنی از سال 90.
حاجی قلندر صدرالدین اما میگوید البته در سالهای اول آنها خود را یک سازمان جوانان میگفتند یا حرکت جوانان، نه حزب نهضت اسلامی، ولی با هر وجود حزب امروزه میوه تلاشهایی است که از سال 1973 آغاز میگیرد.
البته را حزب سال 91 به خیر گرفتند که او حرکت همچی یک حرکت سیاسی فرهنگی بود. او از همون روز اول همون شروع نمود، همون حرکت همون چیز اومد به اجرد. حزب نهضت بعد ایو از دیگر چیزا شکل نگرفت، از همون شکلش از همون جای، از همون جلسه، از همون مرتی سال 73.
سلطان حمد که در دوران شوروی در نهادهای امنیتی ولایت قرغان‌تپه کار میکرد و تاریخ حزب نهضت اسلامی را تحقیق کرده است، میگوید نخستین خبرها در باره وجود گروه پنهانکاری مذهبی در تاجیکستان علاقه سال 1975 به ادارات امنیتی رسید که از وجود یک شبکه متشکل مذهبی درک میداد.
سال 1977 اولین معلومات‌نامه کمیته بهخطری دولتی تاجیکستان و کمیته مرکزی پارتی کمونیستی فرستاده می شود. در آنجا می نویسند از مقامات که یک گروه پیدا شده است، مثلا آنها در برابر تبلیغ اسلام و درس دادن باز بعضا تنقید می کنند حکومت‌دارا را. دیگر در کمیته مرکزی به این چیز بسیار جدی رفتار کردند، چون که می دونستم که معلوماتی که از کگیبی می آید این معلومات حتما باز به کگیبی شوروی فرستاده می شود به مرکز، از اونجا باز به کمیته مرکزی پارتی کمونیستی اتفاق سوادی.
مؤلفی رساله‌ای از تاریخ ظهور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید مولاهای نوگرا در آغاز بیشتر به تشکیل حلقه‌های درسی عمدتاً در حدود ولایت وقت قربانتپه و دوشنبه، احیای اسلام اصیل و مبارزه با خرافات نظیر همان آش سر تخته، مصرف پیش از حد در خدایی‌ها، تقسیم کردن ارتش یا تاقیوار در مراسم دفن و پرستش اولیاء و مزارها مشغول بودند. مولاهای نو همین طور به ایشان‌های در جامعه پرنفوذ حمله می‌کردند که اسلام را به یک منبع درآمد تبدیل داده‌اند. این همه در نهایت روحانیانی سنتگرا را در مقابل آنها قرار داد. هواداران جنبش جدید در حلقه های مخفی پنجگانه متحد می شدند که به خاطر پیشگیری از افشا شدن حرکت اعضای یک پنجگانه از پنجگانه دیگر درک نداشت. شمس‌الدین سعید از سابقه‌داران حزب نهضت اسلامی که سال 1980 هنوز در 16 سالگیش به این جنبش پیوسته است می گوید او برای مثال فقط بعد از 3 سال درک یافت که پدرش نیز عضو این حرکت است.
یک روز خواستم که پدرم رو به این گروه دعوت کنم. پدرم یکمی تبسم کردم و گفتم که میشه که این صحبت رو یکم روز بعد انجام بدیم. بعد چند روز پدرم دعوت کرد و بازم رفتیم به این اولی گفت پسرم من هم مدتی یک سال هست که با این حرکت در ارتباطم.
اما علاکه در اولی سالهای 80 از این گروه در آغاز خرد و معدود یک شبکه پنهانکار منظم و سراسری به میدان آمد که از سال 1984 حتی به نشر روزنامه زیرزمینی حقیقت اسلام شروع کرد. سردبیری این شبنامه را زبید الله رازق رئیس کنونی شورای علمای حزب نهضت بر عهده داشته است. او میگوید تا بازداشت آنها در سال 1986 17 شماره حقیقت اسلام روی چاپ آمد.
هم سلاح رو می بریزن، حرف رو یک چلسه چیزه باید کلیمه ساخته و بالای سلاح رو می چیزن و در زیرک باید چوب میکنن. دفتر باید بودن، جمع میکردیم شد، جز میکردیم و مقابل باید میکردیم کسونو کرد. ما بالاش نمیزیم حقیقت اسلامو، با رقمی آدیم، رقمی یک، رقمی زیر، رقمی سیر. موضوع سیادی کم داشتیم، مثلا از اون آیات و تفسیرشو معنی داد میشد و حدیثه و بعد اخبار مسلمانی دنیا از اون چی بیای مردان جگر وای میشد و فقط اما از اون حزب میدونیم با اون خوشم، اما آدم های دلپر نمیدونیم، چی پناهی که بود.
سلطان حمد میگوید تا سال 1985 دومانه فعالیت این سازمان پنهانکار چنان وسعت یافت که اداره مرکزی کگب از مسکو نیز دست به کار شد.
سال 1985 اینجا یک معرکه گذراندن در اون معرکه با استفاده از سبتای تکنیکی در یک خونه یکی از همون رابرای نهضت همونجا بعد درک کردن که در حقیقت این یک سازمانی بوده است که متشکل و از 4 بخش عبارت ارشاد و اقتصاد و معارف و امنیت. و همون شب روز یک روزنامه را پیدا کردن، روزنامه حقیقت اسلام. خبر به اداره مرکزی و رفت که به اتحاد شوروی نمونده شد آمدن به اینجا و دیدم شد وضعیت جدی است.
آقای حمد افسود کگیبی این سازمان را یک تشکیلات ضد شوروی شناخت، ولی به خاطر جلوگیری از سر و صدای زیاد توصیه شد که هوادارانش را نه با جرم تبلیغ ضد شوروی بلکه با جرایم غیر سیاسی برای مثال دوزانگی یا ساختن منزل غیر قانونی به مسئولیت بکشانند. 22 ایون سال 1986 اساسا در دوشنبه و وادی وخش عملیات گسترده صورت گرفت که در نتیجهش بیش از 40 عضو فعال این سازمان بازداشت شد. مقامات در روز اول به محض اعتراض مردم خودی سید عبدالله نوری را دستگیر کردن نتوانند. او را بعدتر در گیاوان بازداشت کردند. اما خبر ناپدید شدن نوری روز 14 آگوست سال 1986 ازدحام بزرگی از طرفدارانش را در مرکز شهر قربانتپه در صحن بنای کمیته ولایتی حزب کمونیست گرد هم آورد. سلطان حمد میگوید
وقتی که مردم همه میرون و بنای کمیته حزب ولایتی را اشغال میکنن، داخل میشوند، همه فلج میشه، کاری و جوابات نماینده های هزار و گرو را میگیرن و میبرن در بازداشتگاه. نوری را نشانش میدن که زنده و سلامت است. بعد مردم با خواهش نوری پراکنده میشوند.
شمس‌الدین سعید که بعد این تظاهرات با بند 203 قانون جنایی یعنی با جرم انتقاد از نظام شوروی و شرکت در تظاهرات محکوم به 3 سال زندان شد، چنین قصه میکند.
این اولین تظاهرات بود که بعد 70 سال نظام کمونیستی کسی هم تصورش نداشت که دینداران بلند شوند و برای دفاع از یک رهبر دینی خود بیایند بریزند به میدان. شاید حدود 1000-2000 نفر بود، ولی تعداد خیلی زیاد اطراف بودن که اونها رو دیگه اجازت ندادن که وارد شوند. یعنی پلیس بود به خود آمد و گرد اطراف رو بسته بود.
بعد تظاهرات قربان‌تپه ده‌ها تن از هواداران نهضت را به زندان انداختند. خود عبدالله نوری نیز با جرم انتقاد از نظام شوروی 1.5 سال را در محبس پشت سر کرد. ماهی مارس سال 1990 بند ششم قانون اساسی اتحاد شوروی که نقش یکتاز حزب کمونیست را قانونی ساخته بود لغو شد و علاقه ماه ایونی همان سال در استراخان روسیه انجمن مؤسسان حزب نهضت اسلامی SSR دایر شد. در این انجمن دو نماینده تاجیکستان دولت عثمان و سید ابراهیم گدازاده معاون رئیس حزب انتخاب شدند. ماه آگوست سال 1990 شورای عالی تاجیکستان درخواست برگزاری انجمن بخش تاجیکستانی این حزب را رد کرد، ولی 6 اکتبر در مسجد روستای چارتوت ناحیه لنین حال رودکی این انجمن را برپا کردند. شورای عالی در پی تأسیس احزاب دینی در تاجیکستان را منع کرد. اما به دنبال گردی همایی تیرماه سال 1991 که نیروی اساسیش پیروان حزب نهضت اسلامی بودند، این حزب اجازه فعالیت گرفت و علاقه 26 اکتبر همان سال با شرکت قریب 1000 وکیل مهمان در کاخ وحدت در مرکز دوشنبه انجمن اولش را برپا کرد. در این همایش محمد شریف همت‌زاده را رئیس انتخاب کردند، هرچند از کسی پنهان نبود که رهبر اصلی این تشکل سید عبدالله نوری است. حزب نهضت اسلامی همین طور در گردی همایی های بهار سال 1992 و در تشکیل حکومت موروسای ملی نقش مرکزی داشت و بخش اعظم نیروهایی که با دفاع از این حکومت در وادی وخش می جنگیدند نیز از حساب طرفداران اسلامی ها بود. بعد پیروزی فرانت خلقی شماری بزرگی از فعالان و اعضای حزب کشته یا زندانی شده، رهبرانش به افغانستان و ایران فرار کردند. در تاجیکستان تا حال نظر رایج است که همراهی با تظاهرات بهار سال 1992 و آن هم به خاطر دفاع از وزیر وقت داخله محمد ایاز نوجوانوف که نه دموکرات بود و نه اسلامی، بزرگترین اشتباه استراتژی حزب نهضت اسلامی است. اشتباهی که نه فقط سرنوشت حزب بلکه راه تاریخی تاجیکستان را دیگر کرد. حاکم شاه محبت تحلیلگر تاجیک مقیم مسکو میگوید
اگر که حزب نهضت اسلام سیاست ایدئولوژی خود را بر نمی‌کرد، شاید هیچ کس کوشش نمی‌کرد که حکومت موقتی که در سال 92 تشکیل شده بود عوض کند، ولی تمام جهان را ترساندند. برای همین تبادلات دستهایشان وجود این تبادلات دولت‌های دیگر نسبت به حزب نهضت اسلام بود.
دادگاه عالی تاجیکستان سال 1993 فعالیت حزب نهضت را منع کرد، ولی مبارزه مسلحانه در سالهای جنگ شهروندی را اساساً همین تشکل رهبری میکرد و صلح سال 1997 با امام‌الله رحمان را از جانب مخالفین سید عبدالله نوری امضا کرد. بعد این سال حزب نهضت در سال 1999 دیگر بار ثبت نام شد و در انتخابات پرزیدنتی همان سال دولت عثمان را نامزد کرد که بنا به نتایج رسمی همگی 4% آواز گرفت. در سه انتخابات پارلمانی سالهای 2000، 2005 و 2010 حزب نهضت توانست صاحب 2 کرسی در مجلس نمایندگان شود، ولی در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نامزد نداشت. یک نقطه اوج مرحله بعدی جنگی فعالیت حزب نهضت انتخابات سال 2010 است که توانست با جلب الکترات ناراضی بعد حزب حاکم خلقی دموکراتی دوم شود. سران حزب ادعا داشتند که دست کم 30% رای به دست آوردند، ولی در نهایت برایش 8% و باز همان 2 کرسی وکیلی را لایق دانستند و حزب نهضت نیز قناعت ورزیده زیاد اعتراض نکرد. در محافل این حزب را با مروسا و احتیاط بیش از حد در مناسبت با دولت عیبدار میکنند و میگویند نهضتی ها در انتخابات اخیر از آرای مردم که پیشش امانت بود نتوانستند دفاع کنند. با باور منتقدان حزب نهضت با قاعده های در صحنه سیاسی تعیین کرده دولت امام علی رحمان سر فرو آورده از خط کشیده مقامات بیرون پای نمی نهد که مبادا دردسرهای برایش ایجاد کنند. این نظر هم در ذهن یک بخش مردم هست که اسلام به سر خود به حزب نیاز ندارد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز با چنین یک کلبر تاریخی و با بیش از 40,000 عضو از مرز 40 میگذرد و پای به خانه 50 میگذرد. آینده این تشکل مخالف و حتی بقای آن در صحنه با باور بسیاری ها به انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری تاجیکستان، بلکه بیشتر به حول و حال اطراف این کارزار سخت بستگی دارد. در سال 2006 از گذاشتن نامزدیش خودداری کردن رئیس کنونی حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری اینتریگ انتخابات را از قبل از بین برد و امام علی رحمان را عملا در میدان بی‌رقیب گذاشت. کبیری امسال نیز میل چندانی برای رفتن به انتخابات نشان نمی‌دهد. برخی این را علامت همان محتاطی و مراساجویی آقای کبیری و حزب او عنوان می‌کنند. برخی می‌گویند که حزب نهضت اسلامی به حیث یک حزب مذهبی ملزم است نسبت به هر تشکل دنیاویگرا از احتیاطی به مراتب بیشتر کار بگیرد و از این رو پایش را دانسته به اندازه کرپاش دراز می‌کند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله چشم‌انداز که پرداخت بود به راه تهیه کرده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که امروز 40 سالگیش را تجلیل میکند. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. خدا نگهبان.